صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
انتخاباتم تموم شد و مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی برگزیده شد. حالا زنان موندن و خواسته هاشون و رئیس جمهوری که 45 سال در بدنه حکومت بوده و حالا میگه متعهده که به وعده های انتخاباتیش عمل کنه. اما مسعود پزشکیان تا به حال چی گفته؟ بخشی از سخنان اون در مناظره ها رو بشنویم.
من از نظر اعتقادی، حالا بزرگانم از حوزه مطرح کردن، با هر گونه زورگویی و یا برخورد خشن با هر انسانی، تا چه برسه زنانم که در حقیقت اصلا فرقی که الان ما ایجاد کردیم بین زن و مرد یک واقعیته. اینجوری هم مطرح که میکنیم، حالا کارهایی هم که اتفاق افتاده در خیابان، برخوردهایی که میشه یا ماشینهایی رو که گرفته میشه یا مثلا فرض کنید چیزهایی که در فضای مجازی به وجود میاد، چرا اعتراض نکردیم؟ چرا باید کاری بکنیم که الان، یعنی روند این که ما میگیم خانواده باید تحکیم بشه که اصلا شکی توش نیست. همه خانواده من با حجابم، عروسام به اصطلاح، خواهرام چادری هم هستن، یعنی اینجوری نیست که فرض کنید بگیم مانتو روسری دارن. ولی سوال اینه، با این روند اگر کسی در بیرون نخواد مثل این پوشش داشته باشه، ما باید باش برخورد کنیم؟ ما که نتونستیم در این تا این سن اینا رو هدایت کنیم، کلی هم پول مراکز تربیت و دینی و مذهبی و هزینه گذاشتیم نشده، الان میخوایم اینا رو با چه روشی، با یعنی روشی که انتخاب کردیم میتونیم درستشون کنیم؟ یعنی تصور میکنیم درست کردن، برخورد کردن و به اینا فرض کنید گرفتن، اصلا آدم خجالت میکشه بعضی از رفتارها رو بگه. درنش من اعتقادم بر این هست که ما باید نگاهمون رو نسبت به زنان که اینکه یک جنسیتاً از نظر رتبه دو هن و برای خانواده فقط آفریده شدن، باید عوض بکنیم.
خب بیاین یه نگاه سریعی بکنیم به مهمترین حرفایی که پزشکیان مطرح کرده. پزشکیان با برخورد خشن با هر انسانی مخالف است. پزشکیان قائل به برابری زنان و مردان است. پزشکیان با تحکیم خانواده موافق است. پزشکیان مخالف برخورد خشونت‌آمیز با زنان است. پزشکیان با مشاهده رفتارهایی که با زنان در اجتماع صورت می‌گیرد خجالت می‌کشد. پزشکیان معتقد است که باید نگاه جمهوری اسلامی در جنس دوم خواندن زنان تغییر کند. پزشکیان معتقد است باید نگاه جمهوری اسلامی به آفرینش زن برای خانواده عوض شود. خب همینجا صبر کنیم. به نظرم خیلی از مواردی که پزشکیان مطرح کرده که باید عوض بشه، دستورات مشخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، مهمان این پادکست صدای دیگره. آسیه، نظر تو در مورد این موارد چیه؟
سلام رویا جان به شما و همه شنونده های برنامه شما صدای دیگر. در مورد صحبت های آقای پزشکیان، برنامه او و چشمانداز دولت او در حوزه زنان حرف زیاد میشه زد، ولی اینکه سخنان او رو در برنامه های تبلیغاتی، مناظره های تلویزیونی و فرصت شاید یک ماهی که یک تصویر شاید بشه گفت جدیدی از مسعود پزشکیان به مردم ارائه داد، به نظر من خلاصه کردن ما رو از اون هدفی که میخواییم چشمانداز آینده رو تصویر بکنیم یا تخمین بزنیم شاید منحرف و دور میکنه، به دلیل اینکه ما یک سیاستمداری که نماینده مجلس بوده، معاون وزیر بوده، وزیر بوده و حتی نایب رئیس مجلس بوده رو در یک کارنامه شاید دو سه دهه‌ای میشناسیم و یک فردی رو میشناسیم که در کمتر از یک ماه در یک کار تبلیغاتی و ستادی به مردم معرفی شد. اون سیاستمداری که خودش معرف خودش بود در دهه‌های مختلف اینطور معرفی شد به جامعه که یک فرد بسیار مذهبی، بسیار اصولگرا هست. وقتی که سخنان خودش و سخنان کسانی رو که در مثلا دو دهه گذشته با او همکار بودن، خب با فردی روبرو هستیم که نسبت به مسائل زنان بسیار سختگیر هست، نه تنها سختگیره، حذف کننده هست. خود میگه من بخش زنان بیمارستان فلان رو بستم به دلیل اینکه اون معاینه های زنان به نظر من درست نبوده، یا اون قسمتی که در مورد پاکسازی یا بهتر بگیم که محروم سازی بخشی از جامعه که با آرمان های انقلاب اسلامی و موافق نبودن حرف میزنه. بنابراین این شخصیت رو حالا باید در کنار اون تصویری قرار بدیم که ناگهان حرف های دیگری هم از اون میشنویم. خب در برابر حتی این فضا تبلیغاتی که گفتم کار ستادی، منظورم این بود که اینجا دیگه با فرد پزشکیان شاید ما با روبرو نیستیم، با یک ستاد تبلیغاتی روبرو هستیم که داره تلاش میکنه اون بخشی از جامعه که خشمگینه، اون بخشی از جامعه که مطالباتش در زنان پیشرو و دختران پیشرو جامعه نمود پیدا میکنه، اونها رو داره نمایندگی میکنه، رو میخواد آروم بکنه، میخواد با خودش همراه بکنه. بنابراین این کار ستادی رو باید در کنار اون کارنامه سیاسی با هم قرار بدیم و ببینیم که شاید زمان لازمه که درک بکنیم آیا کدوم یکی از این دو چهره واقعی تره، کدوم یکی از این دو چهره میتونه مردم رو، اگر برای بخشی از جامعه ایران امیدواری ایجاد کرده، این امید رو حفظ بکنه. و همونطور که در سوال شما هم مشخص هست، حفظ این امید به این معنا هست که باید با بخشی از نیروی مقاوم در درون حکومت به رهبری علی خامنه‌ای مقابله بکنه. و من فکر میکنم که شاید امروز ما نتونیم دقیقا تشخیص بدیم که کدوم یکی از این دو چهره تصمیم گیرتر و جدی‌تره در رهبری دولت.
آسیه، خب اینجا به یه تناقض برمیخوریم. از طرفی پزشکیان این حرفا رو زده و این وعده ها رو داده که خلاف ایده های علی خامنه ایه، از طرف دیگه گفته برنامه ای نداره و مجری برنامه های کلان کشوره. البته که منظورش برنامه هفتم توسعه است. بیا از حق آزادی پوشش که حالا به نظر میاد بیشترین تعداد زنان این خواسته رو دارن شروع کنیم. برنامه هفتم در مورد پوشش زنان اصلا حرفی زده؟
اون برنامه سه بند در مورد زنان داره که تمام اون سه بند در مورد این هست که کاهش میانگین سن ازدواج، یعنی حتی نه تسهیل ازدواج و اینا، کاهش میانگین سن ازدواج رو شما میتونید با افزایش کودک همسری هم ایجاد بکنین. کاهش میانگین سن ازدواج یکی از اصولی هست که برنامه هفتم توسعه در نظر داره، جلوگیری از طلاق و کاهش آمار طلاق، افزایش فرزندآوری و جمعیت. اینها اصول و برنامه هایی هست که برنامه هفتم توسعه روی میز رئیس دولت میگذاره و میگه شما باید اینها را اجرا بکنین. اگر رئیس جمهور قراره که مجری برنامه توسعه‌ای باشه که ابراهیم رئیسی و پیشینیان اون نوشتن و او رو ملزم به اجرای اونها کردن، به نظر من دست کم در این حوزه دستش بسیار بسته هست، مگر اینکه واقعا یک قدرتی داشته باشه که بخواد مقاومت بکنه و بگه اینها به نفع جامعه نیست، ما باید واقعیت‌های امروز جامعه رو درک بکنیم و تلاش بکنه برای اینکه مثلا تغییراتی در اون اجرا بکنه. حجاب یکیش هست، فقط بسیاری از موانعی که جلوی رشد و شغل و اجتماعی شدن حتی زنان رو میگیره، از موانع اقتصادی گرفته تا موانعی که در حوزه ورزش وجود داره، موانعی که در حوزه اشتغال و استخدام وجود داره و خیلی از مسائل دیگه. بنابراین اون نابرابری، اون تبعیض، اون خواسته هایی که در حوزه حجاب وجود داره، خشونتی که در خانواده وجود داره، خشونتی که در جامعه و حکومت علیه زنان وجود داره، ما پاسخی برای هیچ کدوم از این خواسته ها، حتی در واقع اشاره‌ای به هیچ کدوم از این خواسته ها در برنامه توسعه هفتم نمی‌بینیم.
یکی دیگه از نکاتی که پزشکیان مطرح کرده اینه که قائل به برابری زن و مرد. باید نگاه جمهوری اسلامی در جنس دوم خوندن زنان تغییر کنه. خب میدونیم که تقریبا در هیچ عرصه ای از جمهوری اسلامی برابری بین زن و مرد اولویت نداشته. مشتبه مقصودی، پژوهشگر علوم سیاسی، در پژوهشی جایگاه زنان رو در دو تا سطح حاکمیتی نظام و سطح حکومتی مورد بررسی قرار داده و گفته دست ما به نهادهای حاکمیتی نمیرسد. بخش زیادی از افراد در این بخش انتصابی‌اند. مثل شورای نگهبان، بیت رهبری، مجلس خبرگان و دست ما از آنها کوتاه است. این بخش اصلا موضوع زنان را به رسمیت نمی‌شناسند و در مناصبشان حتی یک زن هم دیده نمی‌شود. حتی وقایع سال 1401 هم در این زمینه تأثیری نداشته. این صحبت‌های مجتبی مقصودی پژوهشگر علوم سیاسی بود. و البته رهبر جمهوری اسلامی که این افراد رو منصوب کرده هم معتقده که زن برای وظایف خاصی آفریده شده که این موضوع رو هم پزشکیان رد کرده و میگه با اون مخالفه. خب آسیه، به این ترتیب آیا ممکنه که روزی این دیدگاه پزشکیان از طرف علی خامنه ای در برنامه ها و قوانین جمهوری اسلامی حمایت بشه؟
آقای پزشکیان حتی مثل خیلی از کاندیداهای دیگه نیومده قول بده بگه من وزیر زن میذارم، نمیدونم من اله میکنم و بله میکنم. تنها صحبتی که ایشون در حوزه زنان کرده اینه که با زنان مثلا خشون با خشونت برخورد نکنیم. ایشون میگه من هیچ قولی نمیدم که نتونم عملش بکنم. خب تا همونجا اون برابری و جنسیتی نظر شخصی ایشونه، بنابراین اون رو اگه بخواد عمل بکنه باید باز بره در چارچوب یا برنامه توسعه یا باید لایحه جدیدی بفرسته به مجلس یا باید جلوی اجرای برخی از لوایح و قوانین رو بگیر و بیسته که در هیچ کدوم از اونها هیچ قولی نداده. حتی میگم در مورد انتصاب افراد هم قولی نداده. اونایی که قول میدادن نتونستن کاری بکنن، نتونستن به قولشون عمل بکنن، ایشون که قولی هم نداده. اگر بخوایم امیدوار باشیم که یه وقتی رهبر نظرش برگرده، رهبر جمهوری اسلامی منظورم، نظرش برگرده و به نظر ایشون نزدیک بشه، که خب اونم باید بشینیم و منتظر بمونیم که یک معجزه ای رخ بده. برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی اگر قرار بود که نگاهش در حوزه زنان و مسائل اجتماعی تلطیف بشه یا اصلا تغییر بکنه، ما اصلا این بحث ها امروز مطرح نمی شد، ما اینجا نبودیم، وضعیت زنان در جامعه امروز ایران اینجا نبود. بنابراین ما تخمینمون در مورد آینده مبتنی بر شواهد و واقعیت های گذشته است. اینها نشون نمیده که علی خامنه‌ای هیچ گونه امیدواری بهش باشه. من از تغییرات ساختاری حرف نمیزنم ها، از تغییرات و در واقع بهتر شدن وضعیت زنان در همین چارچوب دولتی جمهوری اسلامی دارم میگم. میگم به همین هم علی خامنه‌ای اقدامی نکرده که ما امیدوار باشیم اوضاع میتونه تغییر بکنه. گر زمانی شکرانم مباش، زار به سینه مردمانم مباش، خاک را خون مکن، چوب تو بر سر مزن، بشر مزن، گر تو فنگت بگیری به سویم، گر دو دستت بگیرد گلویم، نفرین کنم تو را عاشق شوی، نفرین کنم تو را خالق شوی.
به نظرم دیگه داریم کاملا ناامید میشیم. بیا از یه طرف دیگه به رئیس جمهور جدید نگاه کنیم. میدونیم که در هر حال قوانین اختیاراتی رو برای رئیس جمهور تعیین کرده و اون میتونه دستوراتی صادر کنه که احتمالاً به نفع زنان باشه. مثلا در مورد حجاب، حجاب توسط نهادها و سازمانهای متعددی پیگیری و نظارت میشه. فرمانده فراجا از وجود حداقل 32 نهاد خبر داده که مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی حجاب و عفاف، نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی مقاومت بسیج و وزارتخانه‌هایی مثل بهداشت، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و اطلاعاتن. حالا میتونیم بگیم که اقلا پزشکیان میتونه در وزارتخونه هایی که در دولت اون هستن نظارت کنه و مثلا این مورد موافق نبودن آموزش و پرورش و ایرادی که به برخورد معلمان با دانش آموزان داشته رو برطرف کنه.
نمیشه در دانشگاه و مدارس یه افرادی رو گذاشت که از نظر تربیتی و آموزشی علمشو ندارن، رفتارشون درست نیست، تحکیمی با دانشجو با محصل برخورد میکنن، به حکم اخراج بهشون میدن یا مثلا تعلیقشون میکنن، انتظار داشته باشیم اونا ما رو بپذیره. ما داریم عقده‌ای میکنیم دخترها رو و جوانایی که داریم اینجوری باشون برخورد میکنیم. حق نداریم به نظر من ما در رابطه با اون حقوق شهروندی به دانشجو به اصطلاح دخترانمون و خانم هامون.
خب آسیه، نظر پزشکیان رو شنیدیم، نظر تو چیه؟
شما بهتر از من میدونین چقدر این کلام خودش در از طرف زنان جامعه نقد شد در شبکه‌های اجتماعی، چقدر پاسخ منفی گرفت به دلیل اینکه اونها میگن این نگاه قیم آبانه و مردسالارانه است که شما فکر کنید دختران و زنان جامعه رو شما باید به عنوان مرد وظیفه دارین که تربیت بکنین. اگر آقای مسعود پزشکیان رئیس دولتی بشه که بخواد از اندک امکاناتی که در چارچوب اختیاراتش هست استفاده بکنه، دست کم بتونه افرادی رو بر سر کار بگذاره که پا از روی گلوی مردم بردارن. ببینید ما انتظاراتمون در این حد شده که نگیم گشایش ایجاد بکنه، برابری ایجاد بکنه، نمیدونم، نمیخوایم، او نخواهد توانست شق القمر کنه. بنابراین شاید مثلا این امکانات آموزشی که در مناطق محروم باعث شده این همه دانش آموز در 3 سال گذشته از حق تحصیل محروم بشن و بخش عمده ای از اونها دختران جوان هستن، شاید بتونه با عدالت آموزشی جلوی این محرومیت رو بگیره، شاید بتونه در حوزه بهداشت کمک بکنه، شاید بتونه با گماشتن افرادی که در واقع میتونن کمک بکنن به این که بهبود وضعیت اقتصادی برای مناطق محروم منجر به کودک همسری نشه این آمار رو کم بکنه. ولی به هر حال بیش از این به نظر من وقتی که ما در مورد مثلا خشونت حکومت علیه زنان حرف میزنیم داریم در مورد قانون حرف میزنیم. آیا اون میتونه قانون رو تغییر بده؟ وقتی داریم در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگ حرف میزنیم در واقع داریم در مورد گماشتگان آقای خامنه‌ای حرف میزنیم. آیا رئیس دولت امکان ایستادن در برابر اونها رو داره؟ گذشتگان اون تونستن جلوی در واقع شورای انقلاب فرهنگی بایستن؟ یادمون نره که اولین بار لایحه حجاب و عفاف در دوره آقای خاتمی تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی که او رئیسش بود و تا امروز ما داریم همینطور اوضاع کشانده شده تا به امروز. متاسفانه حتی بخش عمده ای از بدنه دولت از انتخاب وزرا گرفته در حوزه اطلاعات، وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همه اینها رهبر جمهوری اسلامی درش اعمال نفوذ میکنه. بنابراین من حتی نمیتونم بگم اون وزیر کشور و نیروی انتظامی که قاعدتا رئیس جمهوری باید در موردش تصمیم بگیره، آقای پزشکیان میتونه بگه که آقا مثلا در حوزه حجاب خشونت رو کم بکنید. میگم مگر اینکه واقعا او شخصی باشه که در همین یک ماه گذشته با جامعه واقعی ایران، با دختران شجاعی که ما در از 1401 تا به امروز مشاهده داریم میکنیم در شبکه‌های اجتماعی، در تصاویر عینی از جامعه ایران داریم میبینیم، با اونها روبرو شده باشه و فکر بکنه که برای بقای خودشون، برای بقای جمهوری اسلامی که ایشون سر تا پا مدافعش هست، باید مداوا بکنه و این وضعیت رو و مدارا کنه با این جمعیتی که 51% مقابل اونها ایستادن.
به نظرم باز داریم میرسیم به این موضوع که از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود. آسیه، حالا من زن ایرانی که رأی دادم یا ندادم ولی دوره رئیس جمهور جدیدی رو تجربه میکنم چی کار باید بکنم؟ در این مدت شنیدیم که تحلیلگران زیادی گفتن که حالا فرصت فعال شدن جامعه مدنیه. مثلا سمیه توحیدلو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گفتگویی با دنیای اقتصاد داشته که بخشی از اون رو بازخونی کردیم.
جامعه ما در حال قدرت گرفتنه و بعد از این هم باید حواسمون باشه و دنبال کنشگران میانجیگری باشیم که صداهای خاموش رو رساتر میکنن و در عین حال مطالبه‌گری و آگاهی زنده بمونه. این شروع یک ماراتون سخته با باختهای جدی و پیروزیهای جدی.
آسیا، حالا من زن ایرانی که از اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابون‌ها بودم، کتک خوردم، دشنام شنیدم، اتومبیلم توقیف شده، جریمه پرداخت کردم، بازداشت شدم، از کارم اخراج شدم، با چه توانی باید همچنان برای یک ماراتون سخت آماده بشم؟
اونهایی که تجربه دارن خب اساساً باوری هم ندارن، انتظاری هم ندارن. نسل جدیدتر، نسلی که دانش آموزه، نسلی که امروز دانشجوه، به نظر من اساساً وقعی نمیگذاره به ادعاهای سیاستمدارانی که در چارچوب جمهوری اسلامی دارن براش تعیین تکلیف میکنن. ما برگردیم به همین خیزش انقلاب زن زندگی آزادی نگاه بکنیم، دخترانی رو که مایی که روی جان سالها در حوزه زنان کار کردیم شگفت زده کردن، ما رو در واقع با چهره جدیدی از زنان ایرانی روبرو کردن که اساساً باور ندارن به اینکه کسی باید براشون تصمیم بگیره، کسی باید براشون به جای اونها نظر بده، حتی اگر قانونگذار باشه، حتی اگر مجری قانون باشه که به ضرب چوغ و چماق و تیر میخواد به اونها حرفش رو و خواسته و ایدئالهاش رو به جامعه حقنه کنه، اونها دیدیم که جونشون رو میذارن کف دستشون، میان وسط خیابون. بنابراین این نسل رو هم باید در نظر بگیریم. من فکر میکنم تنها شاید امیدی که بشه به پزشکیان، حالا اگر عده ای امید دارن، مسئول پزشکیان باید دست جامعه مدنی رو در حوزه زنان باز بگذاره، دست فعالان حقوق زنان رو باز بگذاره که اونها بتونن تغییراتی رو در جامعه پیش ببرن یا نمایندگی بکنن. همین امروز ما داریم میبینیم فعالان حقوق زن گیلانی و کردستانی با حبس‌های بلند مدت فقط به خاطر فعالیت در حوزه حقوق زنان یا حقوق بشر مواجه هستن. اگرچه آقای پزشکیان آب پاکی رو ریخته روی دست همه و گفته قوه قضاییه مستقل از قوه مجری عمل میکنه، اما به هر حال در حوزه جامعه مدنی اون میتونه به بخشی از جامعه مدنی در واقع این فرصت رو بده، این آزادی رو بده که اونها بتونن فعالیت بکنن، به شرط اینکه مثل در واقع معمار اصلاحات عقب نکشه، در جا نزنه، مردم رو در هچلی نندازه که نمیتونه پشتشون وایسته و ازشون دفاع بکنه. من فکر میکنم این تنها کاریه که رئیس دولت میتونه بکنه، یعنی اجازه بده مردم خودشون تصمیم گیر باشن، مردم خودشون آستین بالا بزنن، وگرنه نه قانون به او اجازه میده، نه رهبر جمهوری اسلامی به او این اجازه رو میده، نه آتش به اختیارها و اون دولت در سایه‌ای که دوباره داره برمیگرده به سایه تا در واقع تصمیم گیر اصلی خیلی از اتفاقها در جامعه ایرانی باشه. من واقعا نمیخوام آیه یأس بخونم، ولی در این حال نمیتونم سراب رو تصویر کنم.
پادکست این هفته صدای دیگر هم به پایان رسید. متشکرم که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید. حتما میدونید که راه‌های مختلفی برای تماس با ما وجود داره. میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا برید و از اون طریق برای من پیام بفرستید که نظرتون در مورد موقعیت زنان در دولت جدید مسعود پزشکیان چه خواهد بود. اگر حرفی، درد دلی، موضوعی هم داشتید که فکر میکردید که میتونه موضوع یک پادکست صدای دیگر باشه، حتما اون رو با من در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه، سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن، عشق من نترس به
بخند به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن.